با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 16 آگست یا اوت 2011 و 25 مرداد 1390. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، عزیزان اگه میخوان کاغذ قلمی خلاصه بردارن، چون یک سلسله منابع رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه لازمه راجع به بحثی که امروز داریم بعد یک سلسله منابع رو واقعا به اصطلاح بریم و مطالعه بکنیم و فقط معدودیش رو واقعا به عزیزان معرفی میکنم. پس این برنامه امروز در واقع برنامه اختصاصیه که یکی از عزیزان سوالاتی مطرح کردن و در رابطه با اون برنامه امروز داره اجرا میشه. قبلا یعنی به سه شنبه گذشته من اینو اعلام کردم. سوال هم به طور مشخص این بود که دستبندی های پشت پرده گروه روپر مرداخ و فراماسیونرها و نقش آنها در قدرت، که به اصطلاح قرار راجع به این قضیه صحبت بکنیم. بنابراین اخبار رو میذاریم برای روز شنبه. واقعا اخبار فوق‌العاده مهم و به اصطلاح عرض شود که قابل توجهه، ولی میذاریم برای روز شنبه. فقط یه خبر رو برای عزیزان بگم که امروز دادگاه هیلا صدیقی بوده در عرض شود که شعبه فکر میکنم 26 دادگاه انقلاب و ما از نتیجهش هنوز اطلاع نداریم و نشون میده که این رژیم از یه شاعر جوان چطور میترسه. واقعا این نشانه دو چیزه. یکی اینه که این رژیم فقط انسانها رو از نظر فیزیکی در حصر و حبس قرار نمیده، بلکه فکر انسانها رو میخواد به بند بکشه و این درست نتیجه عکس براش خواهد داشت. هیلا صدیقی ها و نسرین ستوده ها، اینا چشم و چراغ کشور ما هستن، اینا صدای کشور ما، زبان گویای کشور ما هستن. نه تنها نسرین ستوده ها و هیلا صدیقی ها، زهرا رهنورد ها، فاطمه کروبی ها و صدها انسان دیگه که الان در بندن، در زندان های رژیم هستن، اینا چشم و چراغ کشور ما هستن، اینا آینده کشور ما رو میسازن و اینا سمبول های آزادگی و انسانیت هستن. بنابراین رژیم واقعا با این کارها فقط مرگ خودش رو به انسان نزدیکتر و نزدیکتر میکنه. فقط این خبر رو میخواستم برای عزیزان عرض کرده باشم. و اما میریم روی مطلب و قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم چند کتاب میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. بعضیاش رو قبلا معرفی کردم ولی لازمه که باز هم تکرار بشه. امیدوارم که عزیزان کاغذ و قلم داشته باشن که بتونن، البته اینا رو که من معرفی میکنم به زبان انگلیسی هستش ولی بعضیاش به فارسی ترجمه شده و امیدوارم که بقیهش هم ترجمه بشه اگه نشده باشه. فرزاد جان اگه اون کتابا رو یکی یکی به اصطلاح نشون بدی. یکی کتاب The Power Elite نوشته سی رایت میلز. فرزاد جان بذار من یه توضیح کوچیک بدم بعد بعدی رو نشون بده، ممکنه برش داری لطفا. Power Elite، سی رایت میلز، چند کلمه ای راجبش صحبت بکنم. سفر اول که من اینجا بودم در امریکا دهه 60، ایشون استاد جامعه شناسی در دانشگاه کلمبیا بود. اون موقع منم در دانشگاه کلمبیا مشغول در حقیقت گرفتن تخصص بودم، ولی خب شبها رو معمولا در کتاب خانه معروف دانشگاه کلمبیا باتلر لایبرری میگذروندم و با نوشته های سی رایت میلز آشنا بودم. سی رایت میلز در حقیقت جامعه شناس معروف برجسته و واقعا ترقی خواه دهه 1960 که سه تا کتاب نوشته. یکی The Power Elite که در حقیقت راجب هیئت حاکمه امریکاست، راجب مراکز قدرت که میخواییم صحبت کنیم، این کتاب واقعا باید خونده بشه. برای اینکه این عزیز دنبال به اصطلاح گروه قدرت میگرده. پاور الیت یعنی گروه قدرت. حالا میشه ترجمهش کرد گروه نخبگان، ولی اینا نخبه نیستن. حالا عرض خواهم کرد. بنابراین سی رایت میلز این یک کتابشه، پاور الیت که راجع به هیئت حاکمه یا مسا گروه قدرت در بالاست. کتاب دیگه ای داره وایت کالر، نمیگه وایت کالر ورکرز، میگه وایت کالر بعد دو نقطه به اسم میدل کلاس یا طبقه متوسط. عزیزان دقت بکنن که در اون زمان سی رایت میلز طبقه متوسط یا یقه سفیدها رو جز طبقه کارگر نمیدونسته، طبقه متوسط، و واقعا هم اون موقع بودن طبقه که اون چیزی که ما میگیم خرده بورژوازی. کتاب دیگه‌اش عبارت از بلو کالر ورکرز یا کارگران یقه آبی که راجع به طبقه کارگر و کارگران زحمتکشانه. حالا مهم اینه که کتاب دوم رو لطفاً نشون بده. عرض شد که این کتاب رو امیدوارم که کتاب اول رو یعنی The Power Elite رو نوشته باشن عزیزان، C. Wright Mills. پال سویزی جوابی تقریباً بلافاصله یه سال بعد به کتاب C. Wright Mills می‌نویسه، یه مقاله‌ای که توی این کتاب مدرن کپیتالیسم نوشته پال سویزی. کتاب واقعا ارزشمنده، یک سلسله مقاله است از پال سویزی که واقعا خوندنیه. یکی از مقالات نسبتا مفصلش جوابی است بر سی رایت میلز، یعنی همین کتاب پاور الیت. واقعا میشکافه این کتاب رو که چرا سی رایت میلز اشتباه میکنه و نباید بگه The Power Elite، بلکه باید بگه The Ruling Class یا هیئت حاکمه، و بنابراین گروه قدرت نادرسته بلکه هیئت حاکمه درسته. این بحث بحث فوق‌العاده جالبی از نظر جامعه شناسی که واقعا اگه آدم اینا رو دنبال بکنه راجب همین اینا که فراماسیون چیه نمان فلان، یعنی گروه های قدرت، بحث بسیار بسیار جالبیه که بین سی رایت میلز که انسان بسیار ترقی خواهی هم بوده و پال سویزی که به چالش میگیرتش که چرا این هیئت حاکمه باید بگیم و نه پاور الیت یا گروه نخبگان یا گروه قدرت. سومی رو لطفا نشون بده. عرض شود که برای اینکه ما ببینیم گروه های قدرت چطوره باید این کتاب رو هم بخونیم، A Brief History of Neoliberalism، که این رو من معرفی کردم، نوشته دیوید هاروی، که خوشبختانه همینطور که عرض کردم در ایران تاریخ مختصر عرض شود یا تاریخ کوتاه نئولیبرالیسم. کتاب کتاب واقعا جالبیه و بازم راجع به گروه قدرت صحبت میکنه که اینهایی که در رأس هستن و واقعا این مملکت رو و سیستم جهانی رو میگردونن کیا هستن. از این جهت این کتاب بسیار ارزشمنده. کتاب چهارم رو عرض شود که قبلا بازم سالها پیش من این کتاب رو معرفی کردم، ولی واقعا امیدوارم که این کتاب به فارسی ترجمه بشه، The Great Transformation، نوشته کارل پولانیه. این کتاب 1944 نوشته شده، انتقاد به کتاب وارده، بر اینکه کارل پولانی هنوز جنگ دوم جهانی تموم نشده با خوشبینی فکر میکنه که سیستم هایی که برقرار خواهد شد از جمله سوسیال دموکراسی و یا نیو دیل در امریکا اینا موفق خواهند شد. از اون که بگذریم کتاب یه تحقیق عظیم واقعا، به ویژه دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری و به طور کلی میشکافه که نظام سرمایه‌داری یعنی چه. مرسی فرزاد جان، من بیشتر راجع به این کتابا نمیتونم صحبت بکنم، امیدوارم که یکی یکی اینها شکافته بشه، ولی برای پی بردن به اینکه گروه قدرت در به طور کلی سطح جهانی چیه و به طور کلی داستان روپرت مرداخ چیه، فراماسیون ها چیان و غیره و غیره، باید ما بریم و به منابع اصیل و واقعی مراجعه بکنیم تا این معضل برای ما حل بشه. حالا من قبل از اینکه به اصطلاح وارد این بشم که گروه قدرت چیه و داستانشون چیه، برای خودم امروز صبح چند تا به اصطلاح، یعنی دیشب واقعا چند تا مطلب رو نوشتم که برای عزیزان میخونم و اون وقت امروز صبح از ایران برام یه نامه رسیده که اون هم برای عزیزان میخونم. اون چیزایی رو که من دیشب یادداشت کردم اینه که یک سلسله برداشت ها هست که به راستی جزء ذهنیت بخش عمده ای از جامعه شده. از جمله اینا چی هم؟ اگه ما بخوایم این بحث رو باز بکنیم، اول باید ببینیم که مردم چه ذهنیتی دارن، و فقط در ایران نیست، به شدت هرچه بیشتر در بین عزیزان افغانی که من باشون صحبت میکنم. حالا صحبت شو میکنم که چجوری فکر میکنن که به اصلا این به اصلا دست های غیبی و دست هایی هستش که اصلا ما نمیشناسیم و اصلا از قوت و قدرت ما خارجه که اصلا با اینا روبرو بشیم و اصلا فکرشو بکنیم که ما میتونیم بر اینا پیروز بشیم. یکیش اینه که دست های پنهانی در پشت وقایع جهان و خلاصه حرکت تاریخ هست، و از اونجا که این دست ها پنهانی است، بنابراین کاری با آنها نمیتوان کرد. من با عزیزان افغانی که صحبت میکنم، نیروهای ترقیخواهشون حتی، میگن که آره، من بهشون میگم که بابا در عرض 100-150 سال گذشته ملت افغان 3 امپراتوری رو واقعا تا الان شکست دادن و اینا میخواستن مسلط بشن بر افغانستان و با شکست رو برو شدن. انگلیسا، عرصه و که روسها، و بعدش هم الان امریکایی که دارن شکست میخورن. میگن نه، تو اشتباه میکنی، اتفاقا اینا اومدن و ما باشون ساختیم و ازشون به اصلاح چیز کردیم. یعنی در حقیقت نوعی آدم حس ناامیدی درشون میبینه، در حالی که الان ملت افغانستان، اخبار افغانستان رو عزیزان دنبال بکنن، دارن اینا رو شکست و شکست خواهند داد، امریکایی ها رو بیرون خواهند کرد. حالا بعدش چی بر سر کار خواهد اومد، اون مسئله‌ای که بین خود مردم افغانستان باید حل بشه، ولی اول نیروهای تجاوزگر رو باید بیرون بکنن که دارن بیرون میکنن. بگذاریم، حالا این رو من دیشب نوشتم، امروز صبح نامه ای از ایران رسید که ببینید در ایران الان چی داره میگذره. میگه که تمایل توده ها برای تعریف قدرتی برتر و انداختن همه چیز به گردن او ریشه دیرینه دارد. این امروز صبح رسید از ایران. چند ماهی است که فراماسیونری بحث روز شده و سپاه و بسیج و امثال هم نیز با برگزاری کنفرانس ها و پخش دیویدی ها به آن دامن میزنند. عزیزان دقت بکنن که موقعی که یه سیستمی با شکست روبرو میشه، کوشش میکنه که مردم رو سردرگم بکنه. در اواخر حکومت شام هم اینطور بود، کلی راجب فراماسیونری چیز اومد، کتاب اومد بیرون، برای اینکه میخواست بگه که اینا دستهای غیبی و پنهانی، ما کاری راجبشون. تا انقلاب مثل یه طوفان اومد شستش و بردش سیستم سلطه. حالا اینا هم همین کار دارن میکنن. خلاصه پیام این است که همه چیز یک بازی از پیش تعیین شده و در ید قدرت عده‌ای خاص است، ذهنیتی که جنبش رو از جوشش بیاندازه. موقعی که شما بگید در یک دست پنهانیه، دیگه مردم نقشی ندارن، بنابراین به اصطلاح نه قوانینی حاکم بر این سیستم که این سیستم بیفته و یا دوچار شکست بشه، و نه مردم کاری میتونن بکنن. این به سایه دست های ذهنیتی که جنبش رو از جوشش بیان و توده ها رو تسلیم و ناامید بکنه. همینطور که به اصطلاح فرهنگراها موقعی که میگن این مربوط به فرهنگ ماست، یعنی چه؟ یعنی کارش نمیشه کرد، برای اینکه فرهنگ چیزی نیست که شما بتونی تغییرش بدی. اگر سیستم تغییر نکنه، فرهنگ هم تغییر نمیکنه. یعنی اونهایی که فرهنگ رو جنبه تعیین کننده بهش میدن و نه سیستم سیاسی اقتصادی رو، بلکه فرهنگ رو، عامل فرهنگ رو بزرگ میکنن، اونا هم خودشون ناامیدن، هم مردم رو میخوان ناامید بکنن. هر شبت که چندی پیش با یکی از دوستانی که به شدت تحت تأثیر تبلیغات فراماسیون سالاری بود بحث طولانی داشتیم، اون موقع که جنبش و همه این قضايا یک بازی است و خلاصه داستان، اون وقت بینشون بحث چیز میگه و بهش میگه که تو واقعا خودت ناامیدی، نه اینکه به اصطلاح دستهای پنهانیه. حالا ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که فقط حالا من تو حالا این عزیزی که این مسئله رو این سوال رو از من کرده شاید تعجب بکنه که من فقط چند دقیقه بیشتر راجع به فراماسونری صحبت نخواهم کرد. دلیل نداره که اصلا وقت تلفش بکنیم. حالا فراماسیون برمیگرد، فراماسیون لغتش هست فری میسن، فری میسن، فری یعنی آزاد، میسن یعنی سنگ تراش یا ما میگیم بنا. بنابراین فری میسن ها بناهای سنگ تراش های قرون وسطا بودن که اینا در ساختن کلیساها نقش داشتن. موقعی که سیستم سرمایه‌داری آغاز میشه و در حقیقت بازار کلیساسازی فروکش میکنه، تعداد زیادی از اینا بیکار میشن، در نتیجه میان، یعنی در حقیقت اینا گیلد یا صنف بناها داشتن، صنف سنگ تراش ها داشتن، بیکار که میشن میان دور هم جمع میشن صحبت میکنن و غیره و غیره، و بعدش کم کم و کم کم تیه در حقیقت چند قرن واقعا یک سلسله ریچوال یا به حساب آداب و رسومی در بینشون چیز میشه که مال قرون وسطاست واقعا. نمیدونم باید لباسهای مخصوصی بپوشن، کارهای مخصوصی بکنن و غیره و غیره، چیزهای عجیب و غریب و واقعا عقب افتاده و مزخرف واقعا. این همینجوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه سیستم سرمایه‌داری واقعا تک اوورش میکنه به نوعی، و 1717 در انگلیس اینا به اصطلاح در واقع سرمایه‌دارا و ثروتمندای بزرگ اینو مثلا از آن خودشون میکنن و یک لاج، من الان معنای لاج به اصطلاح به اصطلاح یه جایگاه در حقیقت، ولی یه چیز فارسی داره به اصطلاح، لغت فارسی براش هست که الان به یادم نیست، ولی لاج بهش میگن به انگلیسی، که به اصطلاح یه لاج اصلی در انگلیس درست میکنن و بعد شعباتش البته موقعی که امریکا رو فتح میکنن به اصطلاح به امریکا میبرنش و غیره و غیره، و اون به اصطلاح کارهای عجیب و غریب رو ادامه میدن و اینا رو انجام میدن و یک سیستم برادری بین خودشون به وجود میارن. حالا خصلت اصلی این اینه که اولا مذهبی ان، دوم پروتستانن و کاتولیک ها رو راه نمیدن، و البته یه مقدارم چیزای ضد یهود دارن درشون، و بعدش در واقع مجمع سری میشه برای گرد همایی ثروتمندان، واقعا به اصطلاح یک گروه قدرت ثروتمندانه که در واقع چیز مخفی هم هست، یعنی به اصطلاح یک مقدار اسرار برادرانه به قول معروف، مثل اسرار بعضی از احزاب یا به اصطلاح گروه ها و غیره که بین خودشون و با هم وعده برادری و به اصطلاح نگه داشتن اسرارش رو در درون خودشون نگه میدارن. حالا موقعی که این مال ثروتمندان و سرمایه داران تاپ باشه و فرضاً یه ایرونی هم بهش بپیونده یا یه افغانی بهش بپیونده یا مال یه امریکای لاتین بهش بپیونده، تعهد واقعیش به این سازمانه، به این گروهه و نه به کشور خودش. بنابراین راحت میدونه منافع اون گروه قدرتمندان کشور سرمایه‌داری اصلی که انگلیس باشه به منافع کشور خودش ترجیح بده. بنابراین راحت میتونه وطن فروشی بکنه. فراماسیونرها در واقع چیزی جز این نیست. یعنی تعهد واقعیشون و اون وفاق و به اصطلاح دوستی واقعیشون با به اصطلاح رؤسای سری واقعا این دم و دستگاه سریه که به حساب مربوط به انگلستان بوده در درجه اول، ولی بعد به همه جهان میره. بنابراین آره واقعا یه چیزیه که برای گسترش نفوذ سرمایه‌داری انگلیس موقعی که در حقیقت امپراتوریش عظمتی داشته و آفتاب درش غروب نمی کرده، برای جاهای دیگه جهان بوده، برای بردن به اصطلاح اینا سفرای حسن نیت انگلیس به کشورهای دیگه بودن، یعنی عواملشون بودن، این یه واقعیتیه. ولی الان واقعا الان شما تو همین شهری که فرضاً من هستم، شما به حساب میبینید الان در امریکا فراماسیونرها به چه چیزی معروفن؟ یه بنگاه خیریه، کلی به اصطلاح اینا بنگاه های خیریه هم درست کردم برای تحمیق مردم و برای بسا چیز. بگذاریم و امریکا در امریکا اینجوری شناخته شده است به عنوان یه بنگاه خیریه که به کورا و کچلا و اینا به اصطلاح کمک میکنه، ولی در اساس در خود امریکا جورج واشنگتن واقعا که اولین رئیس جمهور و بنیانگذار شهر واشنگتنه که سنگ اول به اصطلاح بنای واشنگتن رو میذاره فراماسونر بوده و رؤسای جمهور امریکا تقریبا همشون به اصطلاح فراماسونر هستن، یعنی تعهد دارن به سرمایه‌دارای بزرگ. در اساس اینه. حالا عزیزان دقت بکنن، این نشان دهنده چی هست؟ عبارت از اینه که سرمایه‌دارا و ثروتمندها ارگانایزیشن دارن، سازماندهی دقیق و عمیق دارن. آره، سازماندهی دارن که حالا من فقط اون نیست، آیا فقط فراماسونرها هستن؟ عزیزان هر شهر امریکا که برن تابلوها، موقعی که شما وارد شهر میخواید بشید تابلو هست راجع به لایونز کلاب، یعنی باشگاه لایونز ها. این یه چیزی شبیه فراماسونره. اینا هم تعهد برادری و برادری با هم دیگه دارن. چیان اینا؟ ثروتمندان یا بخشی از طبقه متوسط هم میرن بهش میرن، ولی بالاییان و سازماندهی در حقیقت طبقه سرمایه داره. در به همین ترتیب روتری کلاب یا کلوپ روتاری شبیه همونه. عرض شود که ولی از همه به اصطلاح چیزتر، مخفیانه تر و این که تعهد به اصطلاح با هم دیگه تعهد برابری میدن، عزیزان میدونن که هم جان کری جزءش بود و هم آقای هم پدر و هم پسر جورج دبلیو بوش، هم پدر و هم پسر سکال اند بونز، یعنی به اصطلاح عزیزان میدونن که جمجمه و استخوان، همین هایی که دزدای دریایی، بیرقای دزدای دریایی رو اگه عزیزان دیده باشن، سکال اند بونز که در حقیقت مرکزش در دانشگاه ییله که بسیاری از بچه های پولدار هم میرن اونجا. در این حال عزیزان دقت بکنن که زنها در این ارگنایزیشن ها، در فراماسونرها راه ندارن، در همین سکال اند بونز فقط در مهمانی هاشون زنهاشون رو هم میارن، ولی اعضای اصلیشون واقعا به اصطلاح و بعدش هم البته اقلیت ها علل عموم راه ندارن و علل عموم هم عرض شود که پروتستان ها هستن. فکر میکنم تا جایی که میدونم حتی به اصطلاح کلیمی ها را هم راه نمیدن. اینا چیزایی که حالا کم کم وقت کلیمی ها سازمان ها به چیزهای به اصطلاح ثروتمنداشون چیزهای خاص خودشون اونا هم به وجود میارن. عزیزان حالا مثلا حرف رو میکشه، مثلا دانشگاه هاروارد به طور کلی کلیمی ها رو در مثلا قرن 19 هم یا اوائل قرن 20 هم اصلا راه نمیدادن کلیمی ها رو، یعنی انتی سمایت بودن، ضد یهود بودن و به همین دلیله که براندایز به اصطلاح وکیل دعاوی معروف و ترقیخواه به اصطلاح کلیمی میاد و در بوستون در برابر به اصطلاح دانشگاه هاروارد دانشگاه براندایز رو درست میکنه. یعنی بعدن اینا هم که خودشونو میکشن بالا کلیمی ها و صهیونیست ها به ویژه، میان و به اصطلاح چیزهای خاص خودشون رو، ولی اینا معمولا مال انگلو ساکسون ها و مال به اصطلاح پروتستان ها و مال مردهای سفید پوست در اساس، گرچه برای به اصطلاح افریقایی تبارا هم به اصطلاح فراماسون به اصطلاح جداگانه خودشون رو به وجود، یعنی به اصطلاح کاملا سگریگیشن یا به اصطلاح تبعیض به اصطلاح از نظر نژادی حتی در همین فراماسون هم جدا از هم بودن. بنابراین فقط فری میسن نیست، لایونز کلاب هستش، روتری کلاب هستش، سکال اند بونز. عزیزان اگر فیلم همینطور که گفتم The Good Shepherd، یعنی چوپان خوب، راجع به سازماندهی به اساس CIA هستش. در ابتدای فیلم که مت دیمون توش بازی میکنه، بازیکن واقعا درجه یک و نسبتا ترقیخواه که با هاورد زین هم همکاری میکرد، مت دیمون توی این فیلم که عرض شود که رابرت دنیرو هم کارگردانیش کرده، هم توش بازی میکنه، در این حال در حقیقت CIA رو نشون میده که بسا چطور بنیانگذاری شد و به طور کلی کارهاش و شیوه کارهاش چجوریه. اونجا نشون میده که بسیاری از اونهایی که در رأس به اصطلاح CIA هستن توی همین Skull and Bones که توی دانشگاه ییل و از جمله مت دیمون که در نقش یک به اصطلاح مأمور عالی رتبه CIA بازی میکنه، نشون میده که به اصطلاح ابتدا وارد به اصطلاح همین سازمان یا گروه مخفی Skull and Bones یعنی در حقیقت جمجمه و استخوان شده و از اونجا در حقیقت یارگیریش میکنن و در حقیقت چیز CIA میشه. بنابراین اینا چیزای فقط فراماسیون نیست. خب حالا این داستانش چیه؟ دومین چیزی رو که من دیشب یادداشت کردم اینه که عبارت از اینه که نظام موجود مغزهایی داره که قادرن مشکلات اون را هرچه هم عمیق باشن حلشون بکنن. اینه که شما هی میگید بحران اومده، بحران ساختاریه، بحران نمیدونم ادواریه. خب از اینا داشته سیستم و همیشه هم حلشون کرده و حل خواهد شد. بنابراین این حرفا چیه؟ بحران ساختاری و که نمیدونم این اصلا سیستم دوچار این مغزهایی دارن که اون پشت نشستن همه اینا رو، همه این اتفاقاتی که میفته در وال استریت در فلان، اینا از اون پشت یه بندها و یه نخهایی هست که اینا رو میکشه مثل یه مش عروسک و من و شما نمیدونیم. یعنی بازم بسای یه چیزهای پنهانی. حالا این یعنی چه؟ یعنی بر پای، یعنی در حقیقت این سیستم و گردشش قانونی برش حاکم نیست. دستهای پنهانی و غیبیه که اینو داره میگردونه، هیچ قانونی برش حاکم نیست. ما باید این تابوها رو بشکنیم و بگیم که قوانینی حاکم بر این سیستمه. دستهای غیبی درسته وجود داره، توطئه وجود داره. اگر توطئه وجود نداشت که فرضاً در امریکا احتیاج به این نبود که هر سال فقط میلیون ها سند طبقه بندی شده یا کلاسیفاید داشته باشید در اعماق به اصطلاح چیزهای FBI که میلیون ها در حقیقت پرونده از مردم داره، یعنی پلیس سیاسی امریکا و CIA و 16 تا به اصطلاح دستگاه های امنیت امریکا، اینا هر سال واقعا میلیون ها سند طبقه بندی شده دارن، یعنی دور از چشم مردم. و اون وقت اگر یه کسی مثل جولیان آسانج بیاد و بخشی از اینها رو افشا بکنه، به عنوان جنایتکار میخوان بسا بندازنش تو زندان. حالا برچسب های انواع و اقسام و به بهانه این که نمیدونم فلان کرده و امثال هم به اصطلاح با یه دختر سوئدی و اینا میخوان نابودش بکنن. بنابراین عرض شود که اینه که آره توطئه میکنن، دائم مشغول توطئه هم علیه ملت امریکا و هم علیه جهان هستن و به همین دلیل میلیون ها سند طبقه بندی شده یا کلاسیفاید، یعنی دور از چشم ملت خودشون دارن، همینطور که انگلیس داشته. فرضاً قرارداد 1907، آیا ملت روس، آیا ملت انگلیس یا ملت ایران اطلاع داشتن یه قرارداد خائنانه بر سر تقسیم ایران در 1907 بین تزار روس و دولت انگلستان بسته شده؟ خیر، فقط بعد از اینکه انقلاب اکتبر میشه اینا افشا میشه. و یا میلیون ها در حقیقت سندی که بعد از شکست هیتلر در حقیقت میاد بیرون و غیره و غیره، سیستم ها که شکست میخورن تمام این اسناد میاد بیرون. هنوز اسنادی که در امریکا هست بیرون نیومده، ولی یه روزی بیرون خواهد اومد. البته در انگلیس 30 سال به 30 سال قرار به حساب بخشیش رو افشا بکنن، در امریکا فرضاً اسناد و مدارک به حساب کودتای 28 مرداد هنوزم به اصطلاح افشا نکردن و گفتن که سوخته، از بین رفت. چرا حالا؟ دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه سیستم کنونی که حاکم بر ایرانه نقش اساسی داشته در 28 مرداد. اگر افشا بکنن اون وقت دست بسیاری از اینایی که الان در هیئت حاکمه و در رأس به حساب قدرت در همین آخوندا در حقیقت دستشون باز میشه. برای همینه که CIA نمیخواد در حقیقت اینو افشا بکنه و دست اینا رو باز بکنه که اینا کیا هستن. جنتی ها و خزعلی ها و مصباح یزدی ها و مهدوی کنی ها و عرصبت که محمد یزدی ها، اینا کیا هستن؟ اینا نقش داشتن در به حساب برانداختن دکتر مصدق و هنوز پنهان مونده این. بنابراین آره توطئه هست، منتها علی رغم تمام این توطئه ها واقعا قوانینی بر سیستم گردش نظام سرمایه داری حاکم نیست. حالا تمام بحث من با این عزیزی که سوال کرده و و این سوال رو به طور کلی مطرح کرده عبارت از اینه که ما نه تنها فراماسیون های ها رو، لاینز کلاب ها رو، روتری کلاب ها رو و تمام اینها رو باید بشناسیم و بدونیم که اینا چی هستن و کی هستند و چطور اینها سازماندهی گروه قدرت در بالا هستن که خودشون رو کاملا سازماندهی در ده ها و صد ها، حالا اسم خواهم برد که اینا کیان و چیان، ولی اگر طبقه کارگر بخواد خودش رو سازماندهی بکنه خرد و متلاشیش میکنه. چرا اتحادیه‌های کارگری رو آقای ریگان از 1981 آغاز به نابود کردن کرد که در حقیقت بعد از بحران بزرگ 29-33 و باز هم همین نظام برای نجات خودش یک قرارداد اجتماعی به نوعی که دیوید هاروی این رو قشنگ باز میکنه در کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، اینا رو باز میکنه که چطور در زمان روزولت برای نجات سیستم اینا نوعی قرارداد اجتماعی در حقیقت با طبقه کارگر امریکا بستن برای اینکه بیارنش و جذبش بکنن، حالا هم از ترس شوروی و هم از ترس فروپاشی کل نظام، و در نتیجه گذاشتن کارگرا اتحادیه داشته باشن، سازماندهی داشته باشن، خودشون که از ابتدای به اصطلاح چیز سازماندهی دقیق داشتن که یکیش فراماسیونرها هستن و سایر به اصطلاح چیزایی که من اسم بردم، ولی کارگرا رو گذاشتن یه مقدار اونا هم سازماندهی داشته باشن و در این حال چه نوع سازماندهی داشته باشن، طوری باشه که در حقیقت اتحادیه هاشون بخشی از کورپوریشن ها یا انحصارات باشه و نه واقعا مثل اروپا و یا جاهای دیگه که کارگرایی باشن و به اساس سازماندهی نوعی باشه، سازماندهیشون نوعی باشه که واقعا در برابر سیستم بایستن به هیچ وجه. و به همین دلیلی که AFL و CIO، مخصوصا AFL بعدن در دهه 1950 که CIO بهشون پیوست یه مقدار رادیکال تر بود، ولی الان سیستم سرمایه‌داری از دهه 1970 به جایی کارش رسیده که مطلقاً هیچ نوع سازماندهی طبقه کارگر رو تحمل نمیتونه بکنه. بنابراین چند چیز رو این نشون میده، خود به حساب بحث راجع به فراماسونری اینه که طبقه سرمایه‌داری وجود داره و در برابرش طبقه کارگری وجود داره. طبقه سرمایه‌دار سازماندهی دقیق و مستحکم داره در ده ها و صد ها، فقط در فراماسونری نیست، در ده ها و صد ها که حالا اسم خواهم برد بعضی هاش رو، ولی طبقه کارگر مطلقا نمیذارن که خودشو سازماندهی بکنه. یعنی چه؟ یعنی طبقه سرمایه‌دار به عنوان یک گروه سازمان یافته دقیق میاد در بازار کار، کارگران اون وقت میخواد تک به تک باشون قرارداد ببنده و نیروی کارشون رو بخره و از این طریق میتونه کاملا سرکوبشون بکنه، نمیذاره به طور جمعی بیان و به اصطلاح برای اینکه کارش کار طبقه نیروی کار طبقه کارگر یک کالاست و باید اینو در بازار کار بفروشه. حالا آیا اینو تک به تک باید بفروشه یا از طریق اتحادیهش باید بفروشه، یعنی به طور جمعی بیاد وارد میدون بشه، همینطور که سرمایه‌دارا به طور جمعی وارد میشن، به طور سازمان یافته وارد میشن، از هم دیگه چیز میکنن، حمایت میکنن از طریق همین سازمان‌های سری و یا به اصطلاح، ولی فقط طبقه سرمایه‌دار فقط فراماسونری هستش، روتری کلاب هستش، لاینز کلاب هستش، سکال اند بونز هستش که ما رو با اینا میترسونن. چرا صحبت هست؟ بانک جهانی به صندوق بین المللی پول نمیکنه. اهرم هایی که طبقه سرمایه دار داره فقط فراماسیون و نمیدونم روتری کلاب و امثال هم نیست که ما رو با اینا میترسونن. فرضاً همین آقایون به اصطلاح پاسدارها و بسیجی ها که الان مسئله فراماسیونر ها رو چون به اصطلاح مطرح کرد، باید ما بهشون بگیم که آیا فراماسیونر ها خطرناک ترن یا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. اینا دیگه سازمان هایی هستن که در پشت عمل نمی کنن، آشکارا به آقای احمدی نژاد و سران رژیم میگن که باید بودجتون رو اینطور تنظیم بکنید، باید یارانه ها رو وردارید، بعدش هم هدفمندش بکنید و بعد خصوصی سازی بکنید و بعدش این خصوصی سازی ها رو به عوان انصارتون بدین و خلاصه عرشبت که پاسدارها بیان و نه تنها نفت رو کنترل بکنن بلکه کل اقتصاد ایران رو کنترل بکنن. خب جواب ما به اینها اینه که شما اتفاقا لزومی نداره فراماسیون رو، دستهای پنهانی چه کار دارن، دستهای آشکار رو ببینید که شما رو تو چنگال خودشون دارن. جواب ما به پاسدارا و بسیجی ها اینه که شما تو چنگال امپریالیزمی، حالا خودتون میدونید یا نمیدونید ولی ما که میدونیم و فقط به اصطلاح شعار میدید. آقای احمدی نژاد رو شما ببینید با آرتی یه دونه به اصطلاح مصاحبه داشت و بعدش آرتی یعنی به اصطلاح رشین توده عرشبت که خبرنگارشون اومده بوده به تهران، ببینید با چه وقاحتی میگه که ما چه دموکراسی داریم. آره یه اشکالاتی هم ما داریم. بهش میگه خب چطور آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون رو اصلا در حصر نمیگه؟ خب همه جا زندانی هست. اینقدر اینا وقیح و به اصطلاح آبرو باخته و کثیف و ریاکارن. یعنی ما باید دستشون در برابر جریان مطرح کردن فراماسون را باز بکنیم که شما نوکر و سرسپرده امپریالیسم هستید در عمل و فقط در به اصطلاح ظاهر فقط شعار ضد امپریالیستی میدید برای به اصطلاح خاک پاشیدن توی به اصطلاح که با نهایت تأسف بخشی از اصلاح طلبها به اصطلاح دستخوش این قضیه شدن و به همین دلیله که به اصطلاح اون وقت این ورا میگیرن. ما نباید، باید بدونیم که این جنگی که بین جمهوری اسلامی و عرصبت که امپریالیزم وجود داره یه جنگ زرگریه که در عمل اینا نوکرها و سرسپرده های امپریالیزمن، از اولش هم بودن، از زمانی که به حساب امپریالیزم جاده صاف کن قدرتگیری همین آخوندهایی که من اسم بردم که قدرت واقعی دست اینا بوده و نه عرشبت که نهضت آزادی و جبهه ملی و آقای موسوی و آقای نمیدونم فلان و امثالهم و امثال، قدرت واقعی از ابتدا در دست همین کسایی بوده که برای انداختن دکتر مصدق نقش داشتن و عرشبت که الان هم قدرت واقعی در دستشونه و خامنه ای هم جز ایناست و در چنگال ایناست، منتها در پشت خامنه ای که قرار داده و الان یه نیروی جدیدی که پاسدارا و بسیجی ها باشن اومدن، به ویژه به اصطلاح سران پاسدارا، به اصطلاح همه اینها واقعا در عمل واقعا در خدمت امپریالیسم هم و باید بهشون بگیم که شما اتفاقا فقط فراماسیونر ها نیستن، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، این ستا الان اهرم های قدرتمند و آشکار اینان که سراسر جهان میرن و با خاک یکسان میکنن و به خاک و خون میکشن برای اینکه تابعیت این سازمان هایی رو که از 1944 در واقع اینایی رو که عرض میکنم یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی واقعا شعبات وزارت خزانه داری امریکا و از ابتدا هم به عنوان اهرم هایی که زیر سیطره کامل وزارت خزانه داری امریکا هستن و الان دولت احمدی نژاد و خود شخص خامنه ای تابعیت کامل از اینا، هدفمند کردن یاران ها به دستور کی بوده، خصوصی سازی ها و تغییر به اصلا اصل 44 قانون اساسی به دستور کی بوده، به دستور همینا بوده. بنابراین جواب ما به اینها اینه. ولی به هر حال به نظر من باید حالا ببینیم فقط اونا هستن، سازمان های فوق العاده قدرتمند دیگه ای دارن که من فقط بخشیش رو برای عزیزان میگم که اینا بعدن و بعدن به وجود اومده و اینها رو هم دیوید هاروی هم عرشبت کهری مکداف همه اینها رو American Chamber of Commerce یعنی اتاق بازرگانی امریکا، عزیزان باید ببینن که چه قدرتی داره این که دیگه و در تمام این انتخابات های هم ریاست جمهوری هم قضات دادگستری هم دیوان عالی کشور هم کنگره و مثلا در همین اتفاقاتی که عرشبت که سکات واکر در مدیسون ویسکانسین، اگه اخبار اینجا را عزیزان دنبال بکنن که اومد و قدرت چانه‌زنی کارگرا رو به طور کامل نابود کرد، همین اتاق بازرگانی امریکا یعنی در حقیقت American Chamber of Commerce که شما در ایران هم از ابتدا ما میدونیم که خود آیت الله خمینی اتاق بازرگانی رو به دست کی داد؟ هیئت مؤتلفه، که قرارشون از اول بود، یعنی اقتصاد امریکا رو شخص خود آیت الله خمینی داد به دست هیئت مؤتلفه. در امریکا هم شما اتاق بازرگانی دارید که فوق العاده قدرتمنده، میلیاردها دلار در اختیارش و پشتشه، و در نتیجه در تمام به اساس سرکوب طبقه کارگر نقش اساسی داره، همینطور که اتاق بازرگانی در ایران نقش اساسی داره برای سرکوب. این یک. این دیگه ربطی به فراماسیون، حالا فراماسیون چه اهمیتی در برابر این داره؟ بیزنس راوند تیبل. دلم میخواد چند کلمه راجع به این بیزنس راوند تیبل یا میزه گرد سرمایه داران، این فوق العاده مهمه. اگه عزیزان یک کتابی هست، Friends in High Places، این سالهای سال پیش من خوندم، راجع فقط به یک خانواده است، خانواده بکتل. خانواده بکتل در امریکا که مرکزش در سان فرانسیسکوه و ساختمان شماره یک در سان فرانسیسکو، بکتل شرکتی ساختمانی، بزرگترین شرکت ساختمانی دنیاست، که هر لوله نفتی که کشیده میشه از آلاسکا گرفته تا عراق و ایران و افغانستان مال همین، حالا افغانستان دلشون میخواد که بکشن، ولی هر به اصطلاح رآکتور اتمی که ساخته میشه در اکثر جاهای دنیا مال اینه. کسی که به حساب خانواده بکتل و شرکت بکتل، همین سد هوور یا بولدر دم که بعدش تبدیلش کردن به سد هوور، اینا ساختن که از شاهکارهای واقعا ساختمانی و سدسازی در جهانه. اینا چه قدرتی دارن، همین خانواده بکتل. ولی اون تنها نیست، خانواده جوزف کورس که دومین شرکت آبجوسازی، رئیس اونه، و ستیفن بکتل که الان در رأسشونه. میخواستم عرض بکنم که این اکونومیک راوند تیبل، یا عرض شود که بیزنس راوند تیبل، اینا یه گروه فوق العاده قدرتمندن از رؤسای انحصارات تاپ امریکا، که از جمله مثلا دیوید راکفلر توش هست، همین خانواده بکتل هست، خانواده کورس هست، خانواده ارشواد که اولین هست، خانواده دوپان، خانواده ملان، خانواده فورد، خانواده کوک، که نقش اساسی در به وجود آوردن بسیاری از این سازمان ها دارن، خانواده ریچاردسون، ارشواد که اینا، من ده ها خانواده دیگر رو میتونم. حالا میخواستم من امروز راجع به اصلا سرمایه یعنی چه صحبت بکنم که فکر نمیکنم فرصت بکنیم. سرمایه فقط یه مش پول نیست، یه مش ساختمون نیست، بلکه یه رابطه اجتماعیه. اگر رسیدیم من یه مقدار راجع به سرمایه صحبت میکنم. یه رابطه اجتماعیه که این رابطه اجتماعی یا relation of production هستش، که خصوصیاتی داره که این باید باز بشه که این خصوصیات چیه، و قوانین بر این روابط تولیدی یا این سیستم به طور کلی چیه، و این باید تاریخش دنبال بشه لااقل از قرن 16 هم تا به امروز، تا اون وقت برسیم ببینیم که آیا این قوانین چگونه عمل میکنه و این بحرانی رو که الان باش روبرو هستن داستانش چیه و به کجا خواهد کشید. و بعد وقت در این رابطه است که سوال بعدی که همین عزیزی که بانی این برنامه شده امروز صبح از من پرسیده که خب پس آلترناتیوش چیه؟ اون سوسیالیسم که عمل نکرد، اینم که داره عمل نمیکنه، پس تو چه آلترناتیوی داری؟ بعد از باز کردن تمام این هاست که اون وقت میشه به این عزیز پاسخ داد که آلترناتیو ما چیه. و امیدوارم که طی این سلسله صحبت ها، حالا اگر رسیدیم در روزهای سه‌شنبه و یا چیز، به اینا پاسخ داده بشه. بنابراین سرمایه فقط یک مش پول یا ساختمان یا کارخونه نیست، یک رابطه اجتماعیه که این باید باز بشه. ولی فقط سرمایه یه چیز تخیلیه، این نیست که فقط بگیم که یه رابطه تولیدیه، این یه چیز خیلی مبهمه. نمایندگان حقیقی و حقوقی هم داره که ما اونها رو هم باید بشناسیم. سازمانهای حقیقی و حقوقی هم داره که اونها رو هم باید بشناسیم. بنابراین هم ما باید باز بکنیم که این رابطه تولیدی چیه، یعنی در سطح مکرو، در سطح کلان، به طور کلی این رابطه رو باید بشناسیم، ولی هم افراد و خانواده های که نماد یا سمبول های به اصلا نماد و نمونه، اینو بهش میگن personification of capital، یعنی نمادهای یا نمودهای شخصی سرمایه، که فرضاً همین خانواده هایی که من اسم بردم که اینا در رأس بزرگترین 500 شرکت به اصطلاح چیز هستن و اینا سازماندهی دقیق دارن که بعضی از سازماندهی هاشون رو من اسم بردم، ولی فقط سازماندهیشون نیست، بلکه اینا تمام کوشششون اینه که سیستم سیاسی رو به طور کامل زیر سیطره خودشون بکشن. در نتیجه برای این کار چی کار باید بکنن؟ رضایت عمومی یا کنسنسس یا اجماع عمومی باید به وجود بیارن، یعنی مردم رو راضی بکنند که تسلط پیدا بکنن. فرضاً در همین کتاب به اصطلاح The Brief History of Neoliberalism یا تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، دیوید هاروی به طور دقیق و قدم به قدم باز میکنه که از دهه 1970 که اینا احساس خطر کردن، نرخ سود سرمایه ها داشت پایین می اومد، سیستم اقتصادی کینزی دیگه نمیتونست عمل بکنه، اعتصابات کارگری رفته بود بالا، نارضایتی در سطح جهانی رفته بود بالا، دانشگاه ها داشتن شورش می کردن، چطور اینا همین خانواده ها، همین سمبول ها و نمونه ها و نماد های سرمایه به حرکت در اومدن و چه جهاد عظیمی علیه طبقه کارگر و علیه نیروهای رادیکال به ویژه دانشگاه ها و به ویژه دانشجوها که داشتن سر به طغیان می کشیدن و ترسیده بودن از اتفاقاتی که در اروپا افتاده در ماه مه 1968، یک بار اینا به حرکت در اومدن و واقعا اون آگاهی طبقاتیشون عمل کرد و شروع کردن نه تنها نمان فراماسیون و لاینز کلاب و روتری کلاب و فلان، اینا شروع کردن به وجود آوردن دستگاه های تبلیغاتی عظیم بیرون از دانشگاه های امریکا که من فقط بعضیاشو برای عزیزان اسم میبرم که فکر نکنن که فقط نمام لاینز کلاب و امثالم. هریتیج فاوندیشن، اینا رو بهش میگن اتاقهای فکر یا به اصطلاح تینک تانک، که اینا رو از دهه 1970 به بعد به وجود آوردن. همین ها که اون وقت برای راضی کردن و به وجود آوردن رضایت، مانیفکچرینگ کنسنت، کتاب معروف نوم چامسکی که چطور بر پایه اون تئوری معروف گرامشی که تو فقط از طریق پلیس و دادگاه و اسلحه و نظامی و سرکوب فیزیکی نمیتونی جامعه رو کنترل بکنی، تو باید مردم رو راضی بکنی، از نظر ایدئولوژیک باید مردم رو راضی بکنی که آره این در دست چیزهای غیبیه و هیچ کاری نمیشه کرد، و یا اینکه سیستم نئولیبرالیسم یا به اصطلاح بازار آزاد تنها راه حل بشریت، و به ویژه حالا راجع به نئولیبرالیسم و اینه که فرضاً بعد از اینکه میلتون فریدمن، حالا این یه مقدار من میخوام برم که اصلا این سیستم نئولیبرالیسم چجوری اومده و چطور به مردم قبولوندن و از جمله روشنفکرای ما چطور زیر سیطره این رفتن. اصلا من فکر میکنم این روشنفکر ها اصلا تاریخ اینو بدونن که چطور مثلا لودویگ فون مایسس، فردریک فون هایک و میلتون فریدمن در یکی از تفریحگاه های واقعا سوئیس 1947 اینا یه گرد همایی دارن. پایه های نئولیبرالیسم رو 1947 در حقیقت طی یک بیانیه این سه نفر، یعنی در واقع دنباله مکتب وین این که از ارتجاعی ترین و دست راستی ترین که بنیانگذارش واقعا لودویگ فون مایسس هستش که شاگردش اون وقت فریدریک فون هایک هستش و شاگرد این دو نفر میلتون فریدمنه که بعد میاد مکتب شیکاگو رو تشکیل میده. 1947 یعنی بعد از جنگ دوم جهانیه، ولی اینا خاموش بودن تا اینکه دهه 1970 موقعی که سیستم کینزی در حقیقت با شکست روبرو میشه و دیگه عمل نمیکنه و برنامه نیو دیل، اینا میان بالا و بعدش ما میدونیم که هم به فریدریک فون هایک و هم به میلتون فریدمن جایزه نوبل میدن. حالا جایزه نوبل اقتصاد رو کی تشکیل داده؟ این که مثل جایزه نوبل نمان فیزیک و پزشکی و شیمی نیستش، بلکه چند تا از سرمایه‌داری سوئد این رو بنیانگذاری کردن و اون کسایی رو که دلشون میخواد در حقیقت جایزه نوبل میدن و از جمله به اصطلاح به این دوتا. و از اون موقع اینا میگن که ما نمیتونیم به دانشگاه‌های امریکا دیگه اعتماد بکنیم و باید اتاق‌های فکری خودمون رو به وجود بیاریم و در نتیجه میلیاردها دلار واقعا صرف به وجود آوردن این چیزایی رو که من بعضیاشو فقط اسم میبرم: هریتیج فاوندیشن، هاتسون فاوندیشن، امریکن انترپرایز فاوندیشن، کیتو اینستیتوت. کیتو اینستیتوت همینه که در حقیقت به آقای اکبر گنجی به حساب این جایزه رو دادن، جایزه در حقیقت میلتون فریدمن بهش دادن، که بنیانگذاران اصلیش همین کوک برادرز، دو تا برادر کوک هستن که اینا هر کدومشون 20 تا 25 میلیارد دلار ثروتشونه، همین کیتو اینستیتوت رو تشکیل دادن و طرفدار سرسخت واقعا تئوری های میلتون فریدمن هستن و به همین دلیل هم چون آقای اکبر گنجی سالهای سال از نظریات رو در حقیقت میلتون فریدمن دفاع کرده، با اینکه انسان به اصطلاح چیزیه و به اصطلاح واقعا ترقی خواهی علیه به اصطلاح ارتجاع به اصطلاح استبدادی قرون وسطایی جنگیده و فلان فلان اینا، ولی میخواستم فقط عرض بکنم که کیتو اینستیتوت که یکی از ایناست چه جوایزی میده به اصطلاح، چه جوری به اصطلاح از سیستم نئولیبرالیسم به اصطلاح دفاع میکنه و به همین دلیل هم هست چرا به اکبر گنجی جایزه میدن، به خاطر اینکه میخوان بخشی از اصلاح طلبا رو بیارن به اصطلاح زیر سیطره خودشون بکشن و اصلاح طلبا واقعا باید بدونن که اگر برن زیر سیطره اینها نابودن، داغونن و با نهایت تأسف به اصطلاح نشانه هایی از این قضیه اگر واقعا اینا به اصطلاح بخوان زیر سیطره این افکار برن، که من شنبه گذشته یه مقدار علام خطرش رو برای عزیزان چیز کردم، هدفشون اینا اینه و ما باید دستشون رو باز کنیم. اینا دستهای غیبی نیست، دستهای کاملا آشکار، نمان فراماسیونری پشت پرده، نه کوشش خودشون رو میکنن. هر کسی که ندونه و هر کسی که ضعف نشون بده و هر کسی که با مردم نباشه میره زیر سیطره شون، ولی هستن کسایی هم که مقاومت میکنن و مورد طعن و لعن اینا قرارم میگیرن هر شبت که. و یا رند کورپوریشن، رند کورپوریشن واقعا از اون به اصطلاح چیزای جا افتاده قدیمی، از اتاقهای فکری قدیمی. من نمیدونستم رند چرا اسمشو گذاشتن. این به دلیل اسم این رند، زنی که واقعا کتاباش رو عزیزان، یکی از کتاباش هست عرض شد که یونیورس شرکت، عرض شد که اطلس شرکت، که من کتاب رو نمیشناختم تا پسرم اینو به من معرفی کرد، برای اینکه یکی از دوستاش که تو استاک مارکته اون بهش معرفی کرده بود که روی میز هر یک از این مدیران به اصطلاح وال استریت یه دونه از این کتاب ها هست، که چکیدش اینه که فقط باید به فکر منافع خودتون باشید. طمع شکوهمند واقعا. این رند که سال 1923 از شوروی سابق فرار کرد اومد اینجا و چقدر معروف شد و کتاباش فروشی داشت و واقعا تبدیل به قرآن در حقیقت وال استریت شد کتابای این آدم. و آدمی مثل هر شبت که گرینسپن یا همین برننکی یا همین گایتنر که الان اقتصاده، همشون اینا شاگردای این رند هستن و واقعا کتابای اونو خوندن. ولی منظورم رند کورپوریشن از اون اتاقهای فکریه که برای پنتاگون کار میکنه. فرضاً راجع به همین پاسدارا و بسیجا یک کتاب 90 صفحه‌ای یا بیشتر به اصطلاح کتاب عظیمی به اصطلاح چه مطالعه‌ای کردن راجع به تمام کشورها، برای اینکه پنتاگون اگر بخواد تسلط به جهان داشته باشه باید همه این کشورها رو بشناسه و از جمله چه تحقیق عظیمی راجع به سپاه پاسداران ایران کردن. حالا بگذریم، ولی هوور اینستیتوت، من دارم راجع به اصطلاح اتاقهای فکری دارم صحبت میکنم که بخشی از همین گروه های قدرته که عزیزان اینا رو باید بشناسن که فقط فراماسیونر نیست یا دست های پنهان نیست، بلکه دست های آشکاری ندارم که اینا رو ما قشنگ میتونیم مطالعه کنیم. یکی از خوبیایی که اینجا داره این ادبیات رو میشه گیر آورد، این رو باید عرض بکنم. درسته که کتاب های درجه یک رو الان من این دوتا کتاب رو که خواستم اینا رو من متوجه شدم که اینا از کتاب خونه های دیگه رفتن، یک ماه طول کشید تا اینو برای من پیدا کردن، یعنی تو کتاب خونه های معمولی نمیشه اینا رو پیدا کرد و من اولین کسی هستم که این کتاب بساد کسی نمیخونه اینا رو و اصلا چیزه شما کتاب، ولی اگه دنبالشو بگیرید توی مملکت میتونید گیر بیارید. کتابای بسیار عالی و تمام اسناد و مدارک رو میشه گیر آورد. هوور اینستیتوت که آقای عباس میلانی به اسم یکی از کارگزاران هوور اینستیتوت، مؤسسه هوور که بخشی از دانشگاه هر شبت که چیز هستش در همین غرب امریکا، در همین کالیفرنیا، در شمال کالیفرنیا، عجیبه که بخشی از این دانشگاه نه پرینستون بلکه عرصبت که حالا این به طور کامل این دانشگاه و هوور اینستیتوت زیر سیطره خانواده بکتل. امیدوارم اونایی که تو این هوور اینستیتوت کار میکنن شاید بدونن که اصلا خود دانشگاه استنفورد رو کی اصلا سپانسرشه و کی سپانسر هوور اینستیتوت هستش، که هوور اینستیتوت واقعا هم زیر سیطره کارمندای شرکت بکتله مثل جورج شولز و امثال هم چندین نفر از به حساب کارمندای واقعا شرکت بکتل هم رئیس CIA بودن مثل مکون و یا به حساب وزرای خارجه ارشد که امریکا بودن مثل جورج شولز امثال هم. یعنی این خانواده اینقدر قدرتمنده که کارمنداش میان در رأس به اصطلاح دولت امریکا قرار میگیرن، نوکراش واقعا. حالا فکرشو بکنید، هوور اینستیتوت یکی از اون جاهایی که تحقیق دارن میکنن و آقای عباس میلانی و نوچه‌هاش که دورورش در شمال کالیفرنیا هستن میخوان ثابت کنن که دکتر مصدق آره اونم یه آدم بدی نبوده ولی قوام السلطنه هم جالب بوده، عرصه‌ای که اون سایرینشون هم آدمای جالبی بودن و به اصطلاح 28 مرداد امریکا نقشه نداشت، آخونده و اینا بودن، از ماست که بر ماست، یعنی به اصطلاح امپریالیسم نقشه نداشت. فرضاً میخوام عرض بکنم که هوور اینستیتوت یا نشنال بیورو آف اکنامیک ریسرچ، یعنی در حقیقت بنابراین این گروه های قدرت که خیلی هم پنهانی نیستن، عرض شد که گروه های چیز به وجود میارن، تینک تانک یا اتاق های فکری به وجود میارن، سازماندهی دقیق دارن و از سازماندهی طبقه کارگر و مردم جلوگیری میکنن، مردم رو از طریق هم این اتاقهای فکری هم دانشگاه ها دچار اختشاش فکری میکنن، در بین مردم تفرقه میندازن برای سیطره شون. ولی در این یک دقیقه ای که از وقت من باقی مونده، آیا واقعا همه اینا ما رو ناامید میکنه که خب کاری نمیشه کرد؟ اینطور نیست. قوانینی حاکمه بر این سیستم که به طرف نابودی خودش رو میکشه، هرچی هم اینا میخوان دست و پا بزنم. شنبه من نامه ای رو که وارن بافت سرمقاله‌ای در نیویورک تایمز دیروز نوشته، اینو همشو من ترجمه که خواهم کرد و برای عزیزان خواهم. وارن بافت دومین ثروتمند امریکاست. اولین ثروتمند امریکا بیل گیتس هستش، مال مایکروسافت. این به اصطلاح دومینه، در حدود 60 میلیارد دلار ثروتش. سرمقاله عجیبی در نیویورک تایمز دیروز نوشته راجع به این که چرا ما باید مالیات بیشتری بپردازیم و این دولت و این کنگره از ما مالیات نمیگیره، از بدبختا داره مالیات میگیره. یعنی چه؟ یعنی داره هشدار میده، یعنی آدمایی مثل وارن بافت و عرشبت که جورج سوروس که از خودشونن میلیاردرها هستن احساس خطر کردن و میدونن که سیستم به طور کلی در معرض خطره. فقط ما نیستیم که میگیم بحران ساختاریه، اینا هم همینطور. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون عزیز، و من شنبه این بحث ها رو ادامه میدیم. امیدوارم که تا حدی به این عزیز پاسخی داده شده باشه. تا شنبه ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس که 9 نیم شب به وقت ایران باشه، از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.